اونجا که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم، هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. افتخار داریم با برنامه من انقلابیم در خدمت شما بزرگواران باشیم و همونطور که مستحضر هستید ما در این برنامه در خصوص شاخصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم. در برنامه های گذشته راجع به موضوعات مختلف در این برنامه صحبت شده و امروز هم میخواییم ادامه مباحث را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور هستیم که اینجا در استودیو حضور دارن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه من انقلابیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی جناب عابدینی، عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف دارم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده دین انقلابی بودنمون رو بتونیم ادا کنیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما ای دکتر که در این برنامه هم در خدمت شما هستیم و ان شاء الله در ادامه برنامه از مباحث کارشناسی شما استفاده میکنیم. همین ابتدای برنامه میخواییم هم دهانمون رو متبرک کنیم، هم ذهن و وجودمون رو متبرک بکنیم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسیار خوب، همچنان با برنامه من انقلابیم در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و بریم سراغ موضوعات برنامه‌مون و شاخصه های حوزه انقلابی که در برنامه های گذشته در خصوص تاریخچه حوزه انقلابی صحبت شده. در برنامه های دیگه هم راجع به بحث نقش حوزه انقلابی در تاریخ معاصر، حالا در 4 دهه انقلاب راجع به موضوع هم صحبت شده، مطالب بسیار ارزشمندی تقدیم شما بزرگواران شده. رسیدیم به بحث موانع و آفات حوزه انقلابی. قرار هستیم موضوع رو دنبال بکنیم در برنامه امروزمون. اگر علاقمند هستید حتما با ما همراه باشید در این برنامه تا انشالله مطالب آقای دکتر زمانی رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر، خب همونطور که اشاره شد 4 موضوع رو حضرت عالی مطرح کردید به عنوان شاخصه های حوزه انقلابی. امروز می‌خوایم راجع به شاخصه سوم صحبت بکنیم، بحث موانع و آفات حوزه انقلابی. خواهش می‌کنم مطالبتون رو پیرامون این موضوع آغاز بفرمایید تا انشالله بحث باز بشه.
سپاسگزاریم از محبت حضرت عالی جناب عابدینی. حوزه انقلابی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، آفات و موانع حوزه انقلابی باید شناخته بشه تا حوزه خودش رو بتونه، احیانا اگر این آفات‌ها به وجود آمده یا ممکنه به وجود بیاد، بخواد نجات پیدا بکنه. من امروز خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز مجموعه ای از آفات‌هایی که ممکنه به حوزه بخوره و حوزه از انقلابی بودن بیاندازه، یا بعضی از حوزویان رو،
بله،
و اون موانع رو، 10 مورد از مهمترین موانع رو و آفات‌ها رو خدمتتون میشمارم. اولین مانعی که سر راه انقلابی بودن و یا انقلابی موندن حوزه علمیه وجود داره، تحجر هست.
بله.
گاه ممکنه در گذشته تاریخ یا امروز یا فردای حوزه افرادی پیدا بشن که دارای ذهن متحجر و بسته و دوگمی باشن. اگر حوزه خدایی نکرده دچار این دوگماتیسم بشه و متحجر بشه، نتونه بفهمه و بیاندیشه بعضی از ضرورتهای جامعه و نظام و جهان رو،
بله،
طبعا نمیتونه وظیفه انقلابی خودش رو ادا بکنه. متاسفانه ما در گذشته داشتیم افراد معدودی از کسانی که در حوزه دچار تحجر شدن و مشکلاتی ایجاد کردن. امام بزرگوار گلایه میکنند، میگن من از دست این افراد متهجر، این پدر پیرتون خیلی آسیب خورده.
بله.
کسانی که در گذشته قبل به خاطر اینکه وقتی مصطفی پسرم میخواست از یک لیوان آب بخوره، از لیوانی که او آب خورده بعضی آب نمیخوردن چون پدرش فلسفه داره تدریس میکنه. خب این تهجره که میاد مانع میشه، دیگه نمیتونه حوزه انقلابی در بیاد. گاه میبینیم حدیثگرایی افراطی و عقل گریزی در برخی از محیط‌های حوزوی میاد رخ نشون میده.
بله.
البته خب دلیلی داره. دلیل اینه، انگیزه کسانی که به طرف حدیث‌گرایی و ظاهرگرایی مطلق روی میارن و عقل گریزی دارند، شاید میخوان تعبدشون رو حفظ بکنن، ولی متاسفانه افراط در مسئله حدیث‌گرایی به عقل گریزی دوچار میشه،
از اون برای بام میفتن،
از اون طرف بام میفتن. مثلا این ما در گذشته تاریخ هم داشتیم، صدر اسلام اسماعیلیه.
بله.
فرقه‌ای که بعد از امام صادق علیه السلام امامت امام هفتم قبول نکردن و گفتن ما بعد از امام صادق به امامت اسماعیل پسر امام صادق معتقد میشیم و امام کاظم رو قبول نکردن، لذا اسماعیلیان و شش امامی ها معروف شدند و الان هم در این 1200 سال حضور داشتن. خب اینا یک نحوه نسگرایی و حدیثگرایی افرادی داشتن. مثلا توی وقتی میتی داشتن میخواستن کفنی براش تهیه کنن.
بله.
روی کفن مینوشتن اسماعیل و یشهد و ان لا اله الا الله.
عجب، تا این حد.
بعد این معناش اینه که اسماعیل شهادت میده که خدا یکیه. میخواستن بنویسن این میت ما هم شهادت میده خدا یکیه.
بله.
خب باید بنویسن این میت شهادت میده.
بله.
میگفتن نه، چون امام صادق روی کفن اسماعیل نوشته بودن اسماعیل شهادت میده که خدا یکیه. بله. پس ما هم اینجا بنویسیم اسماعیل شهادت میده خدا یکیه. خب اینید گاهی نسگرایی اینجوری پیش میره.
بله.
یا این مال گذشته تاریخ، مدلای جدیدش هم هست. الان این فرقه احمد الحسنی که شنیدید از توی عراق از یه گوشه یه مرتبه در اومد، متاسفانه توی ایران هم برخی از آدمای ساده و متدین رو جذب کرد و حتی متاسفانه تعداد اندکی از طلاب و حوزویان رو جذب خودش کرد و ادعا کرد که من نماینده امام زمانم، از طرف امام زمان علیه السلام اومدم. بعدم گفت خودم امام زمانم و بناس قیام کنم و راه انداخت یه عده‌ای رو و جذب افراد ساده‌ای رو. چرا جذب شدن این تعداد اندک؟ و علتش همین نسگرایی‌ها، حدیث‌گرایی‌های افراطی غیر عقلانی بود. یه چند تا حدیث رو پیدا کردن از این طرف اون طرف اینا نشون دادن و با استدلال به اینها بدون تعقل اینها گول خوردن و
بله.
الان هم هستن.
و دقیقا حالا این نکته که اینجا میشه گفت این هست که حالا یه سری حالا آدم ساده که حالا درس نخوندن یا حالا تخصصی ندارن توی این زمینه، طبیعی حالا شاید اخفال بشن و گول بخورن توی این جریان، ولی کسانی بله. که تحصیل کرده هستن، حالا توی حوزه درس خوندن، توی دانشگاه درس خوندن، نسبت به این مسائل آگاه‌تر هستن و این انتظار میره که حداقل توی برخورد با این مسائل یه نگاه ویژه‌ای داشته باشن، یکم عمیق‌تر فکر بکنن.
مطلب درستیه. یعنی نگرانی ما اینه اگه یه فرد ساده غیر طلبه رو گول بزنن، میگیم خب بخاطر دو تا حدیث خوندن.
بله.
نمیفهمه این حدیث یعنی چی، گول می‌خوره. اما کسی که طلبه است و 2 سال و 4 سال و احیانا 10 سال درس خونده، این چرا گول می‌خوره؟ حدس تحلیل من اینه که این به خاطر اون حاکمیت حدیث‌گرایی افراطی و عقل گریزی است.
بله.
که باعث میشه نیندیشه. دو نمونه خدمتتون اشاره کردم از حدیث‌گرایی، یه نمونه دیگه هم که با اینا واقعیتایی که وجود داره دارم اشاره میکنم.
بله.
تاریخ
دقیقاً شو گفت مستقایی که وجود داره.
مورد دیگری، نمونه دیگری که متاسفانه رخ داد در تاریخ حوزه ها، تعداد اندکی از بعضی حوزویان به دلیل اینکه با احادیثی مواجه شدن که ائمه علیهم السلام قیام مسلحانه رو در دوران خودشون منطقی نمیدونستن، محکوم میکردن.
بله.
نمیگفتن این قیام نباید باشه، بذارید حرکت حرکت تربیت جامعه پیش بره. تا وقتی که ظهور حضرت مهدی امام بود علیه السلام، اون قیام نهایی اونجا میشه. در دوران خودشون قیام مسلحانه رو اجازه ندادن.
بسیار.
ولی ظاهر برخی از این احادیث به گونه ایست که افرادی که عقل گرایی ندارن، قدرت اندیشیدن و درایت و حدیث ندارن، مجتهد نیستن، احساس کردن که اصلا نباید قیام کرد. لذا اومدن مثلا به احادیثی که حضرت فرمود کسی که قبل از قیام قائم قیام کنه، کانک فرخن لم یستوی جناها فطار من وکره ف فأخذه الصبيان و عبث به.
بله.
کسی که قبل از قیام قائم قیام کنه مانند جوجه ایست که هنوز بال در نیاورده، از لانش پرواز میکنه، نمیتونه بپره، بچه ها اونو میگیرن بازی میکنن و میشه بازیچه بچه ها. خب این حضرت اشاره داشتم اون قیام های دوران خودشون که اتفاقا واقعیت هم داشت، یعنی قیام زید خب به ثمر نرسید، زیدو گرفتن شهید کردن، یحیی ابن زید قیام کرد باز به ثمر نرسید، شهیدش کردن، چندین قیام صادقانه هم انجام گرفت ولی به ثمر نرسید. حضرت به اون مورد اشاره کردن، اما چون در متن حدیث عبارت قید لفظی نداره که مربوط به زمان خودم هست،
بله،
ولی مرادشون و توضیحاتشون این بوده، چون تو این عبارت این کلمه نیومده اونها میگن الان هم نباید امام خمینی قیام میکردن، نواب صفوی هم نباید قیام میکردن،
و این شبهه‌ای که الان وجود داره توی فضای مجازی هم خیلی به اون پرداخته میشه و حالا به زعم خودشون دارن کار کارشناسی انجام میدن.
این تهجره که این یه مورد از تهجرهایی که ما متأسفانه داریم.
بله، مورد اول برای شما دید آقای دکتر زمانی، یه سری به اتاق فرمان بزنیم برگردیم انشالله با موارد دیگه که شما میفرمایید هم بیشتر آشنا بشیم هم اطلاعاتم نسبت به این موضوع بالا. زنده باشید.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، هم پیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
اگر بخواهیم نظام اسلامی این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بمانه. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نموندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه من انقلابی هم از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم و داریم راجع به شاخصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم و رسیدیم به بحث موانع و آفات حوزه انقلابی. جناب حجت الاسلام و مستمعین، دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور اینجا در استودیو هستند و قرار هست امروز 10 مورد از آفات این موضوع را بیان میکنن که بخش اولش را اشاره داشتن، بحث تهجر بود. اما دکتر فکر میکنم باید بریم سراغ موضوعات دیگه.
بله، من مانع اول رو برای حوزه انقلابی عنوان تهجر مطرح کردم. بله. که به مصادیقی از اشاره کردم، البته مصادیق دیگری هم داره که اونا رو صرف نظر میکنم به خاطر زیغ وقت. بریم مانع دوم. مانع دومی که وجود داره عکس مانع اوله، غرب زدگی، علم زدگی و بحران هویت، خودباختگی در برابر تمدن‌ها و دیگر مکاتب و ادیان و مذاهب. متاسفانه گاه ممکنه برخی از حوزویان در برابر درخشش برخی از موفقیت‌های دنیایی یا علمی دیگران دچار یک نحو خودباختگی بشن.
بله.
و بحران هویت پیش بیاد. در این صورت متاسفانه شاهد خواهیم شد که این تعداد حوزویانی که احیانا گرفتار اینجور خودباختگی شدن، تعبدگریزی رو دوچار میشن، دیگه نمیتونن پایبندی به دین رو واقعا داشته باشن و متعبد به تعبدیات باشن.
بله.
گاه میبینیم، البته گونه های مختلفی داره این بحران هویت و خودباختگی، گاهی در برابر غرب، گاهی در برابر شرق. شرق مقصود ما تفکر اندیشه سوسیالیست و کمونیست بود. خب ما دیدیم همچنان که برخی از دانشگاهیان جامعه ما، اساتید دانشگاه های ما در قبل از انقلاب گول مارکسیسم رو خوردن.
بله.
و علارغم اون مقام والای استادی دانشگاهی رو که داشتن، افرادی مثل احسان طبری چهره علمی برجسته‌ای بود ولی بله، فریب میخوره و کمونیست میشه و افراد اینجوری توی حوزه هم دیدیم برخی از افرادی که بنیه علمی کمتری داشتن متأثر از این جریان شدن و به نحوی اندیشه سوسیالیسم رو، کمونیسم رو یا اقتصاد کمونیستی رو پذیرفتن. و مثلا گودرزی رهبر و مؤسس فرقه جریان فرقان، خب ایشون یک طلبه بود اما به دلیل اینکه بنیه علمی قوی نداشت و مواجه شد با یک سری اندیشه‌های روشنفکرانه و عدالت طلبانه ظاهری کمونیست‌ها، فریب خود و جریان اقتصاد کمونیسم رو پذیرفت و بعدم مؤسسه گروه فرقان رو تأسیس کرد و یه عده‌ام دنبال خودش را انداخت و بعدم وقتی اومد مطرح بکنه بزرگان روحانیت و حوزه نپذیرفتن اندیشه‌شو، گفتن اندیشه جاهلانه است، با انحرافی مخصوصا در برابر شهید مطهری که قرار گرفت، شهید مطهری بسیار مخالفه و احساس کرد که چاره‌ای جز زدن شهید مطهری نداره و شاید مطهری رو ترور کرد.
بله.
ببینید گاه اینجوری داریم کسانی که در برابر جریان اندیشه کمونیستی متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفتن و گاه بالعکس عده‌ای ممکنه تعداد افرادی در برابر مکاتب و تمدن غرب و اینها احیانا شیفته بشن و زمین بخورن. شما ملاحظه می‌فرمایید ما تو همین 3-4 دهه شاهد تعداد افراد اندکی بودیم که اینا زمین خوردن. آقای عشقوری طلبه بود، معمم بود، به دلیل اینکه بنیه علمی لازم رو نداشت به زودی تونست تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار بگیره و همون حرفی که مستشرقان و اورینتالیست‌ها داشته مطرح میکردن همون حرفا رو رفت تکرار کرد و در کنفرانسی در برلین که دعوتش کردن اونجا اعلام کرد که معارف قرآن یه مقدارش جاودان است و به درد همه دوره ها میخوره، یعنی یه سومش، دو سومش هم نه، مربوطه به همون زمانهای پیغمبر اکرم و جزیره العرب بوده. یه آدم طلبه معمم این حرف و بعد شروع کرد یه سری استدلال هایی اونها مطرح کردن چرا به اینجا دوچار شد، به دلیل اینکه یک نحوه غرب زدگی ذهن او رو گرفت و این مانع عمده است. یا نگاه میکنید آقای کدیور یه طلبه است درس میکنه ولی به دلیل ضعف بنیه یه مرتبه تحت تاثیر و افرادی مثل ایشون در غیر حوزویان خب شاید بیشتر پیدا بکنیم. در مثلا مهندس بازرگان خدا رحمت کنه ایشون رو خیلی خدمت کرد و علاقمند بود به انقلاب، صادقانه خدمت کرد، اما متاسفانه مهندس بازرگان از نظر اندیشه و معرفت دینی دوچار یک نحو غرب زدگی هم در مسائل سیاسی اسلامی شد و دموکراسی غربی رو و شاید نوعی سلطنت رو بر این حاکمیت مطلقه اسلامی شاید مقداری ترجیح میدادن، اینو شدنی نمیدونست یا هرچی. و چنان که در مسائل معرفت دینی هم همینجور، مثلا در کتاب باد و باران در قرآن و یا در بقیه کتاب های خودشون، ایشون میاد به شکلی برخی از آموزه های قرآنی و دینی رو توجیه علمی روز میکنه به گونه ای که دست از اون واقعیت دینی اصلی آدم میبینه ایشون بر میداره. خب این یک نوع غرزتی که دلیلی نداره که ما اگر مطلبی رو از آیات قرآن، از احادیث نفهمیدیم و دانش امروز نتونست تحلیل بکنه اونو، ما ناچار بشیم اونو تحریفش بکنیم، به گونه ای ترسیمش کنیم که قابل قبول برای دانشمندان امروز غرب دنیا در بیاد. این دلیلی نداره. شاید این به دلیل اینه که فکر توجه به این نکته نداره که خداوند در قرآن خطاب به جامعه بشری فرموده و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، این خطاب به کل جامعه بشری است. بشر، ما دانش اندکی به شما دادیم. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اون کسی که خالق عالمه مگر او عالم نیست؟ علم دست اونه. خب اگر اینجوری بشر دانشش کمه که ما نباید دانش امروز بشری رو معیار برای پذیرش معارف دینی قرار بدیم. علم یواشاش الان کودکیه، دانش هنوز کودکیه، یواشاش بزرگ میشه بیشتر خواهد فهمید.
بله.
متاسفانه گاه این علم زدگی هم سراغ بعضی از افراد میاد و اون تعبد رو فراموش میکنن. توی جامعه خودمون شاید اگه یه مقدار بخوام مساق واقعی‌تر امروزی رو بیان بکنم، در همین جریان حاکمیت جمهوری اسلامی ما برخی از دولت مردان ما نتونستن تحلیل کنن و تحمل کنن حاکمیت مطلقه دین خدا رو و دموکراسی و مردم سالاری غربی رو به نحوی بهش گرایش داشتن و میگفتن آقا اینقدر فشار نیارید نسبت به اجرای احکام اسلامی، بذارید آزادی هرچی مردم انتخاب میکنن. ما غافل از این که هرچی مردم در محدوده و چهارچوب اسلام مردم آنچه انتخاب میکنن. ما معتقد نیستیم به جمهوری مطلق، معتقدیم به جمهوری اسلامی، یعنی رأی مردم در چهارچوب رضایت خدا. خب این تحمل این برای بعضی ها سخت بود و هنوز هم هستن کسانی که تن به این نمیدن، دنبال این هستن که به هر حال دموکراسی و مردمی بودن رو پررنگتر کنن از اون جریان اسلامیت. ولذا میبینید گاهی انتقاد به وجود میاد، انتقاد دارن به این که چرا شورای نگهبان گیر میده و برخی از مسائل رو اجازه نمیده فلان قانون رو. خب بابا ما مجموعه آراء شورای مجلس شورای اسلامی اعتبار داره ولی در چهارچوبه دین. این به نظر من اگر خدایی نکرده برخی از حوزویان دوچار غرب زدگی یا شرق زدگی یا علم زدگی بشن و دست از تعبد خدایی نکرده بردارن، دیگه این حوزه حوزه انقلابی نیست و حوزه انقلابی حوزه ایست که تعبد تمام و 100% نسبت به معارف دین داشته باشه، چون انقلاب رو انقلاب اسلام، حوزه انقلابی یعنی حوزه انقلاب اسلامی.
بله.
و بر این اساسه که میتونه اون تفکر اسلام انقلابی رو بتونه در جامعه منتشر کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زمانی. یه گزارش رو همکارمون سرکار خانم نجاتی آماده کردن، اگر موافق باشید به اتفاق این گزارش رو بشنویم، برگردیم ان شاء الله ادامه مباحث شما
در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان خوب برنامه من انقلابی ام سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم و امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید. در بخش گزارش این برنامه در خدمت تعدادی از خواهران و برادران طلاب هستیم و می‌خوایم که دقایقی رو باهاشون گفتگو کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. به نظر شما بایدهای یک حوزه انقلابی چیه؟
اخلاق مداری، دینداری، وظیفه شناسی.
اصلی‌ترین مسئله دغدغه مسائل جامعه رو داشتنه، یعنی انقلاب اسلامی اولا یک برهه جدید و عصر جدیدی برای ما ایجاد کردش که تا قبل از اون یک بسترهایی ما نداشتیم. مثلا انقلاب یعنی تحول ایجاد کردن. ما بعد از انقلاب یک تحول عظیم در ساختارهای کشورمون ایجاد کردیم، این تحول رو باید ادامه بدیم تو ساختارهای دیگه جامعه، ساختار اقتصادی، ساختار فرهنگی، ساختار آموزشی، و این اتفاق نمیفته مگر اینکه طلاب انقلابی بشن و حوزه انقلابی بشه، یعنی دنبال این حرکت و این تغییر در ساختارها باشه. ولی تو مادامی که دنبال این تغییر در ساختارها نباشیم و فقط به فکر تربیت فردی افراد باشیم، این اتفاق نخواهد افتاد.
خب گفتارش و عملش و رفتارش باید مطابق با به حساب حرف ولایت فقیه باشه، ولایت مدار باشه. و دوم این که حرفی رو که میزنه بهش عمل کنه.
بایدهای یک حوزه انقلابی این است که انسان ارزش‌های انقلاب پایبند باشه. یکی از این است که به فرمایشات رهبری که ایشان فرمایشاتشون خب به روز است و از سیاست کشورها، سیاست دول اینا اطلاع دارن، به فرمایشات ایشان پایبند باشه، فرمایشات ایشان رو تبعیت کنن، فرمایشات علما رو هم تبعیت داشته باشه.
خیلی متشکرم. متشکرم از توجه و همراهیتون. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار خوب، تشکر از سرکار خانم نجاتی. در بین شما مردم عزیز حضور پیدا کردن ایشون و نظر شما راجع به موضوعات مختلف جویا شدن که بخشیش رو شنیدیم. انشالله در برنامه ها و فرصت های بعدی گزارش های بیشتری رو تقدیم شما میکنیم. همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور هستیم و داریم راجع به موانع و آفات حوزه انقلابی صحبت میکنیم. آقای دکتر، فکر میکنم باید یه خورده سرعت اینا رو ببریم بالاتر، اگرچه شنیدن صحبت های شما بسیار زیباست و تحلیل های خیلی زیبایی که فکر میکنم همچون که من دارم لذت میبرم شنونده عزیزم همراه هستن با مباحث شما و دارن استفاده میکنن. زنده باشین. راجع به تهجر که اولی موضوع بود اشاراتی فرمودید، غرب زدگی و حالا بحث علم زدگی هم اشاره کردید، و اما موانع و مانع سوم.
مانع سوم برای حوزه انقلابی وجود تفکر جدایی دین از سیاسته. ممکنه برخی از حوزویان چنین بیاندیشند که دین مجموعی از عبادات و تمرکز و تاکید بر عبادات حداقل داره و ورود در سیاست خیلی ضرورتی نداره.
بله.
و خب اگر این تفکر آمد نهادینه شد، یعنی انقلاب تعطیل، نتیجه چی میشه؟ اگر کسانی پیدا شدن در حوزه که متاسفانه تعداد اندکی هستن، فکر کنن که آقا آدم یه طلبه میتونه درس بخونه، عالم بشه، فقیه بشه، مجتهد بشه، خدوم بشه، خدمت بکنه، ولی هیچ دخالت در مسائل حاکمیت و سیاست نداشته باشه. این میشه یه امام جماعت خوب، یه امام جمعه خوب، یه فقیه خوب. نتیجه چی میشه؟ چه نشانه‌هایی خواهد داشت؟ طبعا میتونه در انتخابات شرکت نکنه، توی راهپیمایی ها شرکت نکنه، نماز جمعه شرکت نکنه، تو جبهه ها حضور پیدا نکنه، بعد از جبهه راهیان نورم نره، به بسیج هم کاری نداشته باشه. حتی ببخشید، گاه ممکنه کسی پیدا بشه که در طول عمر این 30-40 ساله یک بار هم در درسش استادی پیدا بشه که دعا برای امام، رهبری، انقلاب، رزمندگان و جبهه ها نکنه و برای انقلاب، برای مستضعفین جهان، برای ملل محروم و برای نهضت‌های آزادی بخش دنیا هیچی نگه و گاه نگاه مسئولیت‌های حکومتی رو هیچی نپذیره. اگر خدایی نکرده این اندیشه که در تعداد اندکی از حوزویان وجود داره، اگر خدایی نکرده این تعمیم پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، دیگه حوزه انقلابی نیست و نمیتونه نقشی داشته باشه. ما معتقدیم که روحانیت و حوزه در صورت انقلابی است که اعتقاد داشته باشه به اینکه باید دین جدای از سیاست نیست، بلکه همچنان که شهید آیت الله مدرس فرمودن،
بله،
سیاست ما عین دیانت ماست. ما که نمیخوایم بگیم علاوه بر معارف دینی راجع به سیاست از خودمون حرفی در بیاریم، نه، ما حرفمون اینه که تمام آموزه‌های سیاسی اسلام، دستورات سیاسی قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام، اونها رو بیاییم عمل بکنیم. این که دیگه خارج از دین نیست، این نفس دینه، این خود حاکمیت دینی است. این که یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت فقد امروا ان یکفروا به، این نص قرآنه که قرآن میفرماید باید به طاغوت کفر بورزید. قد امروا ان یکفروا به، امر شدند امت اسلامی که کفر بورزن به طاغوت. این خب امر قرآنه. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا مقاتله نمی کنی برای نجات مستضعفین؟ خب اینها، این صریح آیات قرآن، ما همینا رو داریم میگیم سیاست.
بله،
اگر اینها باشه، این تفکر باشه، حوزه میتونه انقلابی باشه. البته ما قبول داریم گاهی نقدهایی برخی از دوستان دارن که میگن چرا برخی از کارمندان، برخی از مدیران دولتی، بعضی از ادارات احیانا اجحافهایی میکنن، ظلمها یا بیتوجهیهایی میکنن.
بله،
و روحانیت در برابر اینها چه رسالتی داره؟ بنده با صراحت عرض میکنم، به عنوان مسئول دفتر اجتماعی سیاسی و حوزه های علمیه دارم عرض میکنم اینو، روحانیت و حوزه های علمیه کشور دو رسالت در برابر حکومت جمهوری اسلامی دارند.
بله،
یک، حمایت از اصل کیان نظام اسلامی و تقویت این نظام جمهوری اسلامی، دوم، هدایت و اصلاح موارد خطا و ضعف هایی که احیانا در پیکره حکومت ممکنه به وجود بیاد. این یه واقعیته. ما که مدعی این نیستیم که دولت مردان نظام حکومت اسلامی، همه مدیران نظام حکومتی، همه کارمندان، همه رؤسا، اینا معصومن. معصوم که ما نداریم، از فرزندان همین ملتن کسانی که مدیریت های این دستگاه های متعدد و بهده میگیرن. بله، خب بعضی از اینا صالحن، خودشون رو تربیت کردن، تو به مقامات اعلای صلاحیت واقعا رسیدن که الگوان، و من موارد متعددی از اینها رو توی نظام حکومتی واقعا دیدم که لذت بردم و گفتم اگر میوه های شیرین این انقلاب فقط تولد و تربیت این گونه مدیران متعهد باشه، حالا مثل کسانی از چهرهایی رو که مردم میشناسن، مثل شهید رجایی،
بله،
افرادی مثل اینها تو رده های متعدد ما زیاد داریم، عرض کردم این کافیست برای موفقیت انقلاب. اما واقعش اینه که همه اینجوری نیستن. بعضی ها دچار هوای نفس میشن، دنیا طلبی میشن، گاهی دچار خطا میشن، گاه خطاست،
بله،
گاه نه تعمده، حقوق های نجومی گاهی دارن میگیرن. خب این فریاد روحانیت، ما قبول نداریم اینو. یکی از رسالت‌های روحانیت اینه که فریاد بزنه، جلوی حقوق‌های نجومی رو بگیره. فریاد ما که نمیتونیم خودمون بگیریم، ولی فریاد رو میتونیم بزنیم. فریاد زدیم، نامه نوشتیم، اعلام کردیم. بی‌عدالتی رو ما در جامعه نمیپسندیم. حتی از ناحیه ممکنه برخی از دستگاه‌های دولتی باشه، و لذا روحانیت و اوضاعی علمیه تأیید نمی‌کنه خطاهایی رو که احیاناً از ناحیه برخی از دستگاه‌های دولتی به وجود میاد. اینو به پای نباید به پای ولی فقیه گذاشت، نباید به پای شورای نگهبان گذاشت، نباید به پای روحانیت گذاشت. ما نقد زدیم، ولی و امثال اینها ممکنه بعضی هم وام های آنچنانی میگیرن، 3000 میلیاردی مرد از یه جا در میاد.
بله.
خب اینها مواردی است که حوزه های علمیه مخالفن، انتقاد کردیم. البته این انتقاد ها بنده نظرم این انتقاد ها یه اندازه کافی نیست، یعنی از همینجا خدمت همه حوزویان عزیز و مدیران محترم و حوزه‌های کشور دارم اعلام می‌کنم.
بله.
که اگر مواردی رو دیدن واقعا اینجور موارد خطاها و بی‌عدالتی هست، فریادها رو بلندتر کنن، و برای اینکه ما موظفیم عدالت رو در جامعه تحقق ببخشیم. و انبیا همه آمدن برای چند هدف بزرگ، یکیش قسط عدالت بود.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه من انقلابیم از رادیو سراسری معارف. ممنون که با ما همراه هستید تا این لحظه، و داریم راجع به شاخصه‌های حوزه انقلابی صحبت میکنیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمی کشور هستیم. من فقط خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیار شما شنوندگان عزیز است که میتونید با ما تماس بگیرید اگر موضوع خاصی مد نظرتون هستش راجع به بحث شاخصه های حوزه انقلابی و نکاتی که آقای دکتر مطرح میکنن توی برنامه، به ما اعلام بکنید که انشالله توی فرصت های مناسب بتونیم اونها رو پخش بکنیم. بسیار خب آقای دکتر، راجع به چهارمین شاخصه یا حالا مؤلفه موانع و آفات حوزه انقلابی هم بر ما بفرمایید آقای دکتر. من فکر میکنم که زمان اون هم رو به پایان هستش و حالا موضوعات دیگه باید بمونه برای جلسات دیگه بخواهیم بله. بررسی بکنیم.
چهارمین مانعی که وجود داره برای حوزه انقلابی، بی تفاوت شدن نسبت به مسائل جامعه و آسیب‌های اجتماعی و پیدا شدن خدای نکرده روحیه عافیت طلبی و راحت طلبی در برخی از حوزویانه. آنچه که شاخصه اصلی حوزه انقلابی و روحانی انقلابی دلسوزی است.
بله.
سوختن برای جامعه و طبیبون دوارون به طبه حوزه حوزویان ببینن، چون که ما در تاریخ زندگی برخی از علمای گذشته برخی از شهرستان ها میبینیم که عالمی در یک شهر در یک محل واقعا تمام مشکلات اون محله رو، اون خیابون های اطراف رو، مردم بهش مراجعه میکنن، مشکلاتشون رو حل میکرده. این افراد موفق اینجوری اینا الگوهایی بودن برای
بله.
که به مشکلات مردم رسیدگی میکردن. شما ببینید الان هم هستن توی تعدادی از شهرها و روستاها، میبینید یه عالم گاهی امام جماعت یک صندوق خیریه را میندازه برای رسیدگی به ایتام.
بله.
به خانواده های بی سرپرست، به مریض ها وام دادن. این صندوق هایی که راه افتاده توسط روحانی همون رسیدگی به دردهای مردمه، یا احیانا ساعتی رو میشینن اونجا، گرفتاری های مردم، اختلافاتی که زن و شوهر با هم دارن، خانواده ها دارن، میان خدمتشون میشینن حل میکنن. اینها این ویژگی رسیدگی به دردهای مردم و آسیب های اجتماعی، اینها جزء ویژگی های یک روحانی انقلابی و حوزه انقلابی است.
بله.
و اگر خدایی نکرده حالت بیدردی به وجود آمد در برخی از روحانیون و حوزویان و کاری به مردم و دردهای اجتماعی نداشته باشند، اون روز ما معتقدیم این حوزه حوزه انقلابی نیست. و متاسفانه ما هر دو یعنی علاوه بر اون جریان انقلابی، افرادی هم گاه داریم این برابر که کاری به درد جامعه ممکنه نداشته.
بله.
باشن و داره درس خودشو میخونه و تدریسشو میکنه، کاری نداره. این نمیتونه انقلابی باشه به نظر ما.
یکی از موضوعاتی که اتفاقا خیلی ملموس و مردم هم فکر میکنم که موافق باشن با این موضوع همین بحث هستش. فکر میکنید چقدر الان با این موضوع با نزدیک هستیم در حوزه ها؟
ببینید اولا اینو عرض کنم که این یک رسالت قطعی است به نظر ما، به دلیل اینکه قرآن، مگه ما روحانیت مبینان قرآن نیستیم؟ معارف قرآن و بنا نیست توی جامعه منتشر کنیم.
بله.
قرآن شفاء برای دردهای جامعه بشری است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، ما قرآن رو به عنوان شفا برای دردهای مردم نازل کردیم. و از طرفی انبیا کارشون تزکیه جامعه، پاکسازی جامعه از این مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و درد و رنج و فقر و فساد و انحراف و اینها بوده، یا زکیه و ساختن اخلاقی جامعه فلسفه بعثت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. قیام امام حسین علیه السلام رو نگاه کنید. امام حسین علیه السلام آموزگار ما و حوزویان هست و روحانیت و علمای دین، و وقتی میبینه حق بهش عمل نمیشه، باطل رواج پیدا میکنه، فساد اینجوری گسترش پیدا میکنه، بله، فریاد میزنه الا ترون الحق لا یعمل به ان الباطل لا یتناها عن. مگه نمیبینید اینجوریه؟ اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی رسول الله، امر به معروف و نهی از منکر، اینا فریاد. این رسالت قطعی است.
خب
اما نگاه میکنیم الانی که میفرمایید الان تو جامعه ما چقدر هست. الان دفتر اجتماعی سیاسی و حوزه اومدیم مجموعه آسیب‌های اجتماعی رو که در جامعه وجود داره، بیماری‌هایی که وجود داره در جامعه و باید روحانیت درمان کنه اینها رو، اینا رو اومدیم فهرست کردیم. حدود 70 نوع بیماری متنوع رو دیدیم در جای‌ها و گوشه‌های جامعه پیدا میشه. مثلا مسئله گاه برخی روحیه سرقت دارن، گاه برخی روحیه اعتیاد دارن، گاه خشونت و بدرفتاری دارن، گاه عدم تحمل و گاه خیانت و گاه و گاه. این بیماری هاست و به اعتقاد من اگر حوزه های علمیه و روحانیون محترم و طلاب همه این دغدغه رو داشته باشن که راه بیفتن برای درمان این دردهای جامعه و آسیب‌های اجتماعی، در اون صورت حوزه ما حوزه کاملا 100% انقلابی شده. و اگر خدای نکرده به این بی‌توجهی کنند، طبعا این حوزه دیگه انقلابی نیست. آنچه الان وجود داره اینه که جمعی از حوزویان ما دغدغه مردم رو دارند و برخی احیانا ممکنه تعدادی هم نداشت.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمی کشور. برنامه من انقلابیم این هفته هم به پایان رسید. انشالله در برنامه‌های بعدی هم خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر، و از مباحث شما استفاده خواهیم کرد.
در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونیم. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ما هستش که در اختیار شما بزرگواران هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و اگر سوال خاصی راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در برنامه من انقلابی هم دارید، میتونید با ما در میون بذارید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. وقتتون بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.